ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. بانک جهانی می گوید افغانستان در اصلاحات اقتصادی 10 درجه پیشرفت کرده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان روی توجه بیشتر به حل سیاسی تاکید می‌کند. سازمان همکاری اسلامی به بازماندگان قربانیان سقوط دیروز هلیکوپتر در فرا ابراز همدردی می‌کند. پلیس جرمنی 5 افغان را به گمان تجاوز جنسی بازداشت کردند. آمریکا خواستار آتش‌بس فوری در یمن شد و رئیس جمهور ایران به مردم کشور خود هشدار داد که با تحریم‌های تازه واشنگتن با مشکلات روبرو خواهند شد. تفصیل اخبار. کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده است تا به حل سیاسی مشکل افغانستان توجه بیشتر شود. جنرال آمریکایی اسکات میلر به شبکه تلویزیونی NBC گفت جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و طالبان نیز از طریق جنگ پیروز نخواهند شد. اسکات میلر در ماه سپتامبر سال جاری میلادی به حیث کماندان مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان مقرر شد. جنرال میلر در حال بر تأمین صلح در افغانستان تاکید میکند که زلمه خلیلزاد در این اواخر به حیث مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان تعیین شده است. یوسف العسیمین رئیس سازمان همکاری اسلامی با نشر یک اعلامیه شام دیروز با قربانیان حادثه سقوط یک هلیکوپتر در ولایت فرا ابراز همدردی کرد. این طیاره هلیکوپتر دیروز هنگام پرواز از ولسوالی اناردره ولایت فرا به ولسوالی شیندند سقوط کرد. محمد شعیب ثابت والی فرا گفت تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. در این هلیکوپتر 25 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدند که فرید بختور رئیس شورای ولایتی، جمیله امینی عضو این شورا و نعمت الله خلیل معاون قول اردوی 207 ظفر نیز در بین آنها شاملند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان می‌خواند فوراً ادعا کرد که این طیاره توسط آنها سقوط داده شده است، اما رادیو آزادی یک ویدیوی از این طیاره به دست آورده است. در این ویدیو دیده می‌شود که این طیاره عوارض تکنیکی دارد. ویدیوی سقوط این طیاره در وبسایت رادیو آزادی نشر شده است. پلیس شهر مونشن جرمنی دیروز تایید کرد که 5 افغان را به اتهام تجاوز جنسی بالای یک دختر 15 ساله دستگیر کرده است. بر اساس گزارش ها در ماه سپتامبر سال جاری میلادی 5 افغان به طور انفرادی و در محلات مختلف بالای این دختر تجاوز کردند. این دختر گفته است که از ترس لت و کوب توسط این افراد نمیتوانست شکایت کند. افراد مظنون این اتهام را رد میکنند. با گفته پلیس جرمنی این افغان ها حدود 3 هفته قبل دستگیر شدند و تلاش برای دستگیری یک تن دیگر ادامه دارد. واشنگتن خواستار توقف سریع جنگ و برگشت به مذاکرات در یمن شد. بسیاری این نزاع را یک جنگ نیابتی میان ریاض و تهران می‌دانند. مایک پومپیو وزیر خارجه و جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا اواخر سه‌شنبه از دور جدید مذاکرات به رهبری ملل متحد حمایت کردند تا جنگ چندین ساله در یمن خاتمه داده شود. این جنگ سبب ناگوارترین بحران بشری در جهان شده است. جنگ یمن در سال 2015 هنگام شدت اختیار کرد که شورش شان حوثی مورد حمایت ایران پایتخت صنعا و اکثریت مناطق این کشور را تصرف کردند. عربستان سعودی و 8 کشور عربی دیگر برای حمایت از حکومت رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی که از سوی جهانیان به رسمیت شناخته شده است مداخله نظامی کردند. این ائتلاف از سوی آمریکا، بریتانیا و فرانسه حمایت شد. تقریبا 10,000 نفر اکثریت غیر نظامیان در جنگ کشته شدند و ملل متحد هشدار می‌دهد که میلیون‌ها تن دیگر به گرسنگی روبرو می‌باشند. رئیس جمهور ایران به مردم این کشور هشدار داد که با تحریم‌های تازه آمریکا با مشکلات روبرو خواهند شد. حسن روحانی دیروز در تهران گفت:
ممکنه ما به هر حال تو چند ماه گذشته یه مقداری بر مردم ما سخت گذشته، چند ماه آینده هم ممکنه بر مردم ما سخت بگذره، اما دولت همه توان خودش رو خواهد گذاشت برای اینکه این مشکلات رو بکاهه.
ایالات متحده آمریکا در ماه می سال جاری میلادی از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد و از ماه آگوست تحریم‌های واشنگتن بر تهران از سر گرفته شد. دوره تازه تحریم‌های آمریکا بر ایران که سکتور نفت این کشور را هدف قرار می‌دهد در هفته آینده آغاز می‌شود. و سارنوال ارشد استانبول میگوید جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی به مجرد داخل شدن به قنسولگری این کشور در شهر استانبول خفه ساخته کشته شده و جسد وی پارچه پارچه شده است. عرفان فیدان دیروز گفت بعد از قتل خاشقجی جسد او از بین برده شده و هنوز محل آن کشف نشده است. جمال خاشقجی خبرنگار روزنامه واشنگتن پوست و منتقد سرسخت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی محسوب می شد و ای به تاریخ 2 اکتبر بعد از داخل شدن به قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. این اظهارات از سوی عرفان فیدان سارنوال ارشد استانبول پس از آن صورت می گیرد که سعود المجیب لوی سارنوال عربستان سعودی به ارتباط تحقیقات در مورد قضیه جمال خاشقجی یک مسافرت کاری 3 روزه را به ترکیه انجام داد. آقای فیدان گفته است با وصف همه تلاش های نیک ترکیه برای آشکار ساختن حقایق سفر لوی سارنوال عربستان سعودی نتایج مشخصی نداشته است. پایان اخبار. نو و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بانک جهانی میگوید افغانستان در اصلاحات اقتصادی 10 درجه پیشرفت کرده ولی یک راه طولانی پیش رو دارد.
افغانستان در زمینه سرمایه گذاری و تجارت خیلی تلاش کرده اما هنوز هم راه طولانی در پیش رو دارد.
وزارت مالیه افغانستان بودجه سال مالی 1398 را به ولسی جرگه تقدیم کرد. کمیسیون انتخابات میگوید مواد حساس و دستگاه‌های بایومتریک از 20 ولایت به کابل رسیده است.
همکنون همکاران ما در دیتا سنتر کار میکنند تا نتایجی که از ولایات به کابل رسیده وارد سیستم سازند. از این پروسه به گونه دقیق نظارت میشود.
ستر محکمه پاکستان حکم اعدام یک زن مسیحی را که به توهین و مقدسات متهم شده بود لغو کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید. با ما باشید. در گزارش سال جاری بانک جهانی در مورد اصلاحات اقتصادی افغانستان 10 درجه ارتقا کرده است. مقامات بانک جهانی امیدوارند که افغانستان این مسیر را ادامه دهد تا مردم این کشور تأثیرات اصلاحات اقتصادی را در زندگی روزمره‌شان احساس کنند و ببینند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در گزارش انجام تجارت سال 2019 میلادی بانک جهانی که 31 اکتبر تحت عنوان آموزش برای اصلاحات نشر شد، افغانستان با عملی ساختن اصلاحات اقتصادی در 5 شاخص در سطح جهان به ردیف 169 ارتقا کرده است. قبل از این در این دست افغانستان در ردیف 183 قرار داشت. بر اساس گزارش بانک جهانی، دولت افغانستان توانسته است تجارت‌های تازه را آغاز کرده، از سرمایه‌گذاری‌های کوچک حمایت کند، مالیات را جمع‌آوری کرده و برای رفع ورشکستگی گام‌های مؤثر بردارد. شبهم چودری، رئیس بانک جهانی برای افغانستان، می‌گوید آرزومند است تا در آینده نیز شاهد پیشرفت‌های افغانستان باشیم. افغانستان در زمینه سرمایه گذاری و تجارت خیلی تلاش کرده اما هنوز هم راه طولانی در پیش رو دارد. لازم است تا پیشرفت ها و تغییرات ادامه یابد. برای رسیدن به این هدف به تلاش های دوامدار نیاز است تا یقین حاصل شود که گام های نخستین به نتایج نهایی منجر می شود و مردم تأثیرات آن را در زندگی روزمره شان مشاهده کنند. بر اساس گزارش بانک جهانی در جریان یک سال گذشته افغانستان در کاهش وقت و قیمت گرفتن جواز تجارتی سهولت فراهم کرده و در نتیجه شرایط برای سرمایه گذاری های تازه مساعد شده است. در این گزارش از چوکات قانونی اصلاحات تجارتی ستایش شده و در زمینه مشی حمایت از سرمایه گذاری افغانستان پیشتاز خوانده شده است. بشیر دودیال، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل و عضو اکادمی علوم افغانستان، این گزارش را در رشد اقتصادی افغانستان مؤثر خوانده می گوید.
یک نوید است، یک خوشخبری است برای مردم افغانستان. البته تاثیر از بسیار مثبت است، از جمله فاکتورهایی که بالای مولدین، بالای تجار، بالای نهادهای تولیدی و اقتصادی، کمپنی ها، شرکت ها و تجار تاثیر مثبت داره. ما امیدوار هستیم که این گزارش یک روحیه نو برای مردم شریف افغانستان بده. البته این یک فاکتور بسیار مهم بالای فعالیت های دولت هم است.
در این گزارش بانک جهانی افغانستان از لحاظ آغاز تجارت در ردیف 49 در جهان قرار دارد. در زمینه ثبت جایدادها، عقد اجاره اعمار ساختمانها از افغانستان ستایش شده، ولی در زمینه مراحل انتقال جایدادها گفته شده است که در آسیای جنوبی طی این مراحل 114 روز، اما در افغانستان 250 روز وقت را در بر می‌گیرد.
در حالی که بانک جهانی از پیشرفت اصلاحات اقتصادی در افغانستان خبر می دهد، وزارت مالیه افغانستان بودجه سال مالی 1398 را به ولسی جرگه تقدیم کرد. عبدالله رقیبی، معاون این وزارت، روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت بودجه سال مالی 1398 حدود 399 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که در مقایسه با سال گذشته 4% افزایش یافته است. کارشناسان امور اقتصادی میگویند در کنار جمع‌آوری عواید، خدمات تجار، سرمایه‌گذاران و متشبثین نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ویدا میرزایی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت مالی افغانستان در نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه بودجه سال مالی 1398 را شرح داده و به این جرگه سپرد تا کمیسیون مالی و بودجوی ولسی جرگه در نشست‌های اختصاصی خود رویان بحث نمایند. عبدالله رقیبی، معاون وزارت مالی، روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه بودجه سال مالی 1398 را این گونه معرفی نمود:
مجموع بودجه سال مالی 1398 حدود 399 میلیارد افغانی تخمین شده، از این جمله بودجه عادی حدود 69%، مجموع بودجه را که بالغ بر 275 میلیارد افغانی میگردد تشکیل میدهد. بودجه انکشافی در سال 1398 بالغ بر 124 میلیارد افغانی تخمین گردیده است.
وی افزود هر دو بودجه عادی و انکشافی در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. وی همچنان افزود در سال جاری از بودجه عادی 72% و از بودجه انکشافی 59% آن به مصرف رسیده است. بر اساس معلومات وزارت مالیه، در حال حاضر 51% بودجه مالی افغانستان از طریق کمک‌های خارجی تمویل می‌گردد. آقای رقیبی همچنان گفت در سال 1397 هجری شمسی از سوی صندوق بین‌المللی پول یا IMF عواید ملی افغانستان را 142 میلیارد افغانی قرار داده بود که وزارت مالی افغانستان توانست حدود 149 میلیارد افغانی را جمع‌آوری نماید. این در حال است که تجار و سرمایه‌گذاران افغانستان همواره به خاطر جمع‌آوری عواید و مالیه‌دهی انتقاد نمودند. کارشناسان اقتصادی میگویند حکومت نه تنها در جمع‌آوری عواید، بلکه در مورد مشکلات تجار و سرمایه‌گذاران نیز باید توجه نماید. تاج محمد اکبر، کارشناس اقتصادی، میگوید
چون این نیست که آنها عواید زیاد جمع‌آوری می‌کنند، بلکه بالای ملت مظلوم مالیات را زیاد می‌نمایند که این را دستاورد نمی‌توانیم بگیم. و حرف دوم این که پروژه‌ای که باید در بودجه مورد نظر باشد و به مردم خدمات را ارزان نماید و به منابع بشری زمینه کار را مساعد نماید، متأسفانه با آن پروژه‌ها توجه صورت نمی‌گیرد.
مسئولین وزارت مالیه نیز می‌گویند در سال 1397 هجری شمسی بودجه انکشافی به گونه لازم به مصرف نرسیده است. برخی از اعضای لسجرگه در این مورد می‌گویند بودجه انکشافی با در پروژه های به مصرف رسد که بنیادی بوده و به مردم زمینه کارهای دائمی را مساعد نماید. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مواد حساس و دستگاه‌های بایومتریک از 20 ولایت به کابل رسیده است و در چند روز آینده این دستگاه‌ها از همه ولایات به پایتخت خواهند رسید. کمیسیون انتخابات میگوید داخل شدن معلومات به داتابیس زیر نظارت ناظران صورت میگیرد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید مواد حساس و دستگاه‌های بیومتریک از 20 ولایت به کابل رسیده است. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت تا روزهای آینده تمامی این دستگاه‌ها به کابل خواهند رسید و پس از آن روند واردسازی اطلاعات این دستگاه‌ها به دیتابیس این کمیسیون آغاز می‌گردد.
همکنون همکاران ما در دیتا سنتر کار می‌کنند تا نتایجی که از ولایات به کابل رسیده وارد سیستم سازند. از این پروسه به گونه دقیق نظارت می شود و انشاءالله ما تلاش می ورزیم تا به زودترین وقت بتوانیم نتایج را وارد سیستم بسازیم. تا کنون از 20 ولایت دستگاه های بایومتریک به کابل رسیده و انشاءالله تا روزهای آینده تمامی این دستگاه ها انتقال می یابند.
آقای سادات می گوید همکنون 30 ناظر از نهادهای گوناگون برای نظارت از روند انتقال اطلاعات رای دهندگان از دستگاه های بیومتریک به دیتابیس این کمیسیون گماشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید تا کنون معلومات دستگاه های بیومتریک ولایت های کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان و ننگرهار وارد دیتابیس این کمیسیون شده است. بر بنیاد زمانبندی قرار است در 19 ماه روان هجری خورشیدی کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نخستین آرای رای دهندگان را اعلام کند و اکنون بر بنیاد این زمانبندی تا 10 روز دیگر معلومات 4 میلیون رای دهنده را باید وارد دیتابیس سازد. با این همه پیشتر این کمیسیون گفته است ممکن زمان اعلام نتایج نخستین آرای رای دهندگان به تأخیر افتد. همه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون های انتخاباتی در جمع بندی این پروسه بر بنیاد زمان بندی کوتاه آمدند و حالا اگر با این پروسه با عدم دقت و شتاب زدگی برخورد کنند این روند با یک چالش دیگری روبرو خواهد شد.
بابت زمان متاسفانه که ما بارها گفتیم که نلش بر اساس تقویم انتخاباتی این پروسه جمع بندی شود. کارا به شکل کند پیش میره. در این حال نامنگی که تا دیروز موجود بود امیدوارستیم که دیگه نامنگی ها نقطه پای برش گذاشته شود دیگه. در غیر از او اگر عجله را و شتاب زدگی را دیگه اصلا انجام میتیم خب باز او وقت نمیشه که واقعا انتظار یک بررسی دقیق و یک فیصله آرودانه را داشته باشیم.
آقای رشید تاکید می‌ورزد که کمیسیون های انتخاباتی باید به آرای رای دهندگان احترام گذاشته و به گونه دقیق و شفاف آرای سیاه و سفید را از هم جدا سازند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بیدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان عزیز در برنامه در امواج آزادی که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر میشه دو موضوع مورد بررسی قرار میگیره: انتخابات و امکانات صلح. امیدواریم که با تماس‌های تلفنیتان در این برنامه سهم بگیرین. ساعت استودیو 9:19 صبح نشان میده. در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دنبال میکنه.
روزنامه واشنگتن پست با سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان در ولایت فرات تمرکز کرده است. در سقوط این هلیکوپتر به شمول معاون قول اردوی 207 ظفر و رئیس شورای ولایتی فرا 25 تن جان دادند. نورالحق خالقی یک سخنگوی اردوی افغانستان گفته که محل رویداد جایی است که در آن طالبان فعالیت دارند. روزنامه واشنگتن پست نوشته که در چند ماه پیش چندین هلیکوپتر نیروهای افغان در مناطق مختلف سقوط کردند و رویداد چهارشنبه در فرا یک صدمه بزرگ برای این نیروها به شمار می رود. به نقل از روزنامه در مناطق دور افتاده افغانستان هلیکوپترها اصلی ترین وسیله انتقال نیرو و تجهیزاتند. واشنگتن پست به این هم توجه کرده که اکثریت از هلیکوپترهای اردوی افغانستان به زمان اتحاد شوروی سابق برمیگردند که به سوی فرسودگی رفتند. با این هم ایالات متحده در جنگ با شورشیان برای نیروهای افغان هلیکوپترهای پیشرفته کمک کرده است. طالبان مسلح ادعا کردند که دیروز یک هلیکوپتر را در ولایت فرا هدف قرار دادند، اما مقام‌های افغان با رد این ادعا میگویند که هلیکوپتر در نتیجه عوارض فنی با یک قله کوه برخورد کرد و حادثه رخ داد. برای زنان نیاز نیست که در بیرون از خانه کار کنند. عنوان مقاله است که روزنامه گاردین نشر کرده است. روزنامه به داستان یک دختر 20 ساله افغان که مجرد و تحصیل یافته است توجه کرده. به نوشته گاردین، رویا می خواهد در یکی از برنامه‌های رسانه‌ای کار کند و پیش برود، اما پدرش میگوید چی نیاز برای یک دختر جوان وجود دارد که در بیرون از خانه کار کند. برادر رویا هم با پدرش هم نظر است و میگوید که برای زنان هیچ نیاز نیست تا در بیرون کار کنند. در ادامه آمده است که رویا نخستین دختر از خانواده‌اش است که می خواهد کار کند. قرار است برنامه تلویزیونی را که رویا تهیه می کند در ماه نوامبر در یکی از تلویزیون‌های افغانستان نشر شود. این برنامه سوی اداره انکشاف بین المللی آمریکا تمویل شده و توسط مرکز مشاورتی رومی تهیه می شود. روزنامه گاردین در ادامه نوشته که در سالهای اخیر زنان و دختران زیاد در افغانستان برای ادامه درس و کار خیلی مبارزه کردند، آن هم در انگامی که جامعه افغانستان با خطرهای زیاد روبروست. مینا شریفی مسئول پروژه های تلویزیونی در مرکز مشاورتی رومی میگوید با آنکه برخی از کار رویا حمایت میکنند، اما بسیاری ها به صورت علنی مخالف کار زنان هستند. روزنامه گاردین نوشته که رویا میخواهد نخستین برنامه اش را با این آغاز کند که زنان در کابل از خیلی مراحل دشوار گذشتند، اما زنان این شهر به صورت آهسته و پیوسته آیندهشان را می سازند.
اجماع ملی نامزدان جوان ولسی جرگه افغانستان میگوید که آرای غیر بایومتریک شده برایشان قابل پذیرش نیست. این نامزدان روز چهارشنبه در یک نشست خبری از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند که شکایات را به گونه کامل و بی‌طرفانه رسیدگی کنند. از سوی هم علی رضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اطمینان می‌دهد که هر شکایت با شفافیت کامل بررسی خواهد شد. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
اجماع ملی نامزدان جوان ولسی جرگه افغانستان میگوید که در انتخابات تقلب گسترده شده و تنها آرای را میپذیرند که بایومتریک شده باشد. این نامزدان بر شمارش مجدد آرای انتخابات 28 و 29 میزان تاکید دارند. آنان روز چهارشنبه در یک نشست خبری از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند که شکایات را به گونه کامل و با حفظ بی‌طرفی رسیدگی نمایند. شمشاد شینواری به نمایندگی از زون شرق در این باره چنین گفت: در زون شرق برخی مراکز ما به دلیل ناامنی بسته شد که در آنجا هزاران تن در تذکرهایشان استیکر نصب کرده بودند، اما در روز انتخابات از حق رای دهی محروم شدند. اگر شمارش آرا مجدد نشود، پارلمان آینده همانند گذشته با مشکلات زیاد روبرو خواهد بود. در این حال حنیف احمدزی، یکی دیگر از نامزدان ولسی جرگه افغانستان، به نمایندگی از پکتیا گفت که تنها آرای را میپذیرند که بایومتریک شده باشد. با ما تعهد شده بود که رای دهی با وسیله سیستم بایومتریک می شود. برای ما تنها آرای بایومتریک شده قابل قبول است. وقت مردم بالای آن زایی شده است. حتی ما نتوانستم رای بدهم، چون که نام بسیاری ها به شمول من شامل لست رای دهندگان نبود. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که آرای بدون بایومتریک و بارکود نیز شمرده خواهد شد. سید حفیظ الله هاشمی، عضو و سخنگوی این کمیسیون، روز سه شنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت آرایی که با فهرست رای دهندگان مطابقت داشته باشد قابل اعتبار است. پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته بود آرایی که بدون بایومتریک در صندوق ها ریخته شده فاقد اعتبار بوده و باید شمارشان صورت نگیرد. از سوی هم علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که اکنون نزدیک به 12,000 شکایت نزد آنان ثبت شده و هر شکایت با شفافیت کامل بررسی خواهد شد.
یک حجم بالا از شکایات ارتباط با مشکلات مربوط به روز انتخابات و احیانا تخطی و تخلفات و جرایمی که اتفاق افتاده به کمیسیون شکایات رسیده، در حالت بررسی است و بررسی تحلیل حقوقی میشه و نهایتا تصمیم گرفته میشه. نزدیک به 12,000 شکایت است که به کمیسیون دارد.
از سوی هم یوسف رشید رئیس جرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون شکایات مکلفیت دارد تا عدالت را تامین کند و هر یک رأی پاک را حفظ کند و افزود آرایی که ناحق است و از راه های غیر شفاف استفاده شده باید باطل شود.
9-8-7 انتار کننده با استفاده است
میدشت گرنهی
مجلس به دولت هشدار میده
ایوان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلیم نازم دارم
مای گراندمدر روث شیلا
لی آدبات
من قرار ریا کردم چون یهنن چه گریون دو زدون جی کسانه
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ستر محکمه پاکستان حکم اعدام یک زن مسیحی را لغو کرد که به خاطر توهین به مقدسات به این مجازات محکوم شده بود. ستر محکمه پاکستان حکم صادر کرد که آسیه بی بی از زندان رها شود، اما نسبت دلایل امنیتی از وی در محل نامعلوم نگهداری می شود. لغو حکم اعدام آسیه بی بی توسط نهادها و فعالان حقوق بشر استقبال شد، ولی باعث خشم افراطگرایان گردید. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ستر محکمه پاکستان حکم اعدام آسیه بی بی زن مسیحی را لغو کرد که به خاطر توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود. ثاقب ناصر رئیس ستر محکمه پاکستان 31 اکتبر حکم محکمه عالی لاهور را در زمینه آسیه بی بی لغو کرد. آسیه بی بی که مادر 4 فرزند است در سال 2010 میلادی توسط محکمه عالی لاهور به جرم توهین به پیغمبر اسلام به اعدام محکوم شده بود. توهین به اسلام در پاکستان با مرگ مجازات می شود. ستر محکمه پاکستان حکم صادر کرد تا آسیه بی بی از زندان رها شود، اما بنابر دلایل امنیتی از وی در یک محل نامعلوم نگهداری می شود. لغو اعدام آسیه بی بی توسط نهادها و فعالان حقوق بشر استقبال شده است. عمر وریاج معاون بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل لغو حکم اعدام آسیه بی بی را یک فیصله تاریخی خوانده است. این در حال است که لغو این حکم باعث خشم افراطگرایان حزب تحریک لبیک پاکستان یا TLP شده است. اعضای حزب تحریک لبیک پاکستان به تاریخ 31 اکتبر سرکهای اساسی را در شهرهای بزرگ به رسم اعتراض مسدود ساخته و در شهر لاهور بالای پلیس سنگ پرتاب کردند. حزب تحریک لبیک پاکستان خواستار انحلال حکومت عمران خان و برکناری رئیس ستر محکمه پاکستان شده گفته است همه کسانی که به رهایی آسیه بی بی از زندان امر کردند سزاوار مرگ محسوب می شوند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم آن کشور خواستار آرامش و خودداری از افراطیت شده گفت آنها به خاطر منافع سیاسیشان شما را تحریک می کنند. شما به خاطر وطنتان نباید در دام آنها گرفتار شوید. آنها به اسلام خدمت نمی کنند. صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است حکومت وظیفه خود را انجام خواهد داد. عمران خان از اسلامیست ها خواسته است تا حکومت را مجبور به اتخاذ اقدامات بر ضد خود نسازند. محکومیت آسیه بی بی به اعدام با انتقادات شدید سازمان‌های حقوق بشر و مسیحان در سرتاسر جهان روبرو شده بود. پاپ بندیکت در سال 2010 میلادی خواستار رهایی وی شد و پاپ فرانسیس رهبر فعلی کاتولیکان جهان در سال 2015 میلادی با دختر آسیه بی بی ملاقات کرد.
گزارش بود از انکشافات اخیر در پاکستان. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. ساعت استودیو 9:30 دقیقه صبح نشان میده. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را با هم میشنویم و همچنین گزارش از شکایت مهاجرینی داریم که از ترکیه به افغانستان برگشتند. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده تا به حل سیاسی مشکل افغانستان توجه بیشتر صورت گیرد. یوسف العظیمین رئیس سازمان همکاری اسلامی با نشر یک اعلامیه شام دیروز با قربانیان حادثه سقوط هلیکوپتر در ولایت فرا با بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هلیکوپتر در ولایت فرا ابراز همدردی کرد. پلیس شهر مونشن جرمنی دیروز تایید کرد که 5 افغان را به اتهام تجاوز جنسی بالای یک دختر 15 ساله دستگیر کردند. واشنگتن خواستار توقف سریع جنگ و برگشت به مذاکرات در یمن شد. مایک پومپیو وزیر خارجه و جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا اواخر روز سه‌شنبه از دور جدید مذاکرات به رهبری ملل متحد حمایت کردند تا جنگ چندین ساله در یمن خاتمه داده شود. رئیس جمهور ایران به مردم این کشور هشدار داد که با تحریم‌های تازه واشنگتن با مشکلات مواجه خواهند شد. و سارانوال ارشد استانبول میگوید جمال خاشقجی روزنامه نگار عربستان سعودی به مجرد داخل شدن به قنسولگری این کشور در شهر استانبول خفه و کشته شده و جسد وی تکه تکه شده است. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی از مهاجرین افغان که به تازگی از ترکیه به کابل برگشتند میگویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی قرار دارند. آنها دیروز در صحبت با رادیو آزادی ضمن اینکه از برخورد نادرست حکومت ترکیه شکایت نمودند گفتند که در افغانستان نیز از سوی حکومت و نهادهای جانی کمک به عودت کنندگان به آنها هیچ همکاری صورت نگرفته است. اما وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که با حکومت ترکیه روی یک تفاهم نامه توافق شده که با عملی شدن آن مشکلات افغانهای مقیم ترکیه حل خواهد شد. آرزو قیاسی موضوع را بیشتر دنبال کرده است.
همزمان با نشر گزارش ها از اخراج شمار زیاد مهاجرین افغان از ترکیه، برخی از این اخراج شدگان میگویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی قرار دارند و از هیچ مرجعی هم کمک دریافت نکرده اند. آنان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زودی گفتند که به دلیل ناامنی و بیکاری مجبور شدند تا از راه های غیر قانونی به ترکیه بروند، اما به گفته آنان در آنجا چندین ماه را با مشکلات زیاد سپری کرده و دوباره اخراج شدند. دو تن از آنان در مورد میگویند:
استیب لاستم گس ترکیه دیپورت شدیم. میان فعلا خودم هم بیکار هستم. 1005 یک نفر خرج کرده بودم که رفتم از اینجا پس 435 دلار از یکی دیگه گرفتم که پس آمدم. دلار روز بیادر یه روز نیست که چینه به قرضدارا پشت خانه که طرف دولت بر ما هیچ کمک صورت نگرفته.
از ما نوم ایدلاله او د ولایت د نیمراره ما والا موږ خو د ایران په لارو لاړو. والا که اوره زیاتوره موږ نه ډوډۍ خوړله نه بل پوه شي او نه هلته حکومت مونږ سره وکړه د ترکیې دولت نه دلته د افغانستان دولت څه شی مونږ سره وکړه. یعنې هېڅ شی څه شوی نه ده. قرضدار قرضدار شلو رسیدي پورت شلو.
ترکیه کشوری است که اکثر افغان ها برای رسیدن به کشورهای اروپایی به آن سفر می کنند، اما این کشور مهاجر پذیر نبوده و به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، مهاجرین افغان در آن کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 75322 تن مهاجر افغان از ایران، پاکستان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا به شمول ترکیه به کشور برگشتانده شدند. اما مسئولین این وزارت میگویند که در این مدت بیشتر از 25000 تن تنها از ترکیه اخراج شدند که به نقل از آنان در مقایسه با سالهای گذشته بلندترین رقم را نشان می‌دهد. در این حال مسعود احمدی، مسئول پروگرام عودت داوطلبانه از کشورهای اروپایی سازمان بین‌المللی مهاجرت، به رادیو زاده نیز تایید کرد که اخراج مهاجرین افغان از ترکیه چندین برابر افزایش یافته است. وی همچنان گفت که این سازمان با مهاجرین اخراج شده افغان کمک‌هایی را از قبیل فراهم‌سازی امکانات بود و باش برای دو هفته در کابل، تنظیم سفرشان به مقصد